ساعت 23 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نسرین ستوده حقوقدان در ایران که زندانی است به 38 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد. جلسه علنی مجلس بر سر دیدار نمایندگان اصلاح طلب با محمد خاتمی متشنج شد. و عفو بین الملل از احتمال صدور حکم اعدام برای فعالان زیست محیطی در ایران ابراز نگرانی کرد. درود بر شما همراهان رادیو فردا، شنونده یک بخش 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا هستید. رضا خندان همسر نسرین ستوده حقوقدان زندانی در ایران روز دوشنبه در صفحه فیسبوکش نوشت که همسرش در دو پرونده به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. آقای خندان جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نکرد، اما به نوشته خبرگزاری ها در ایران قاضی محمد مقیسه در حاشیه مراسم تودیع و معارفه رئیس قوه قضاییه گفت که نسرین ستوده به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال حبس و اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس محکوم شده است. این احکام برای حقوقدان زندانی ایرانی در حالی صادر شده که چند روز پیش امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه از نسرین ستوده برای عضویت در شورای مشورتی برابری جنسیتی گروه 7 دعوت کرده بود. در همین زمینه در ادامه همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. رسانه‌های ایران خبر دادند دفاع یکی از نمایندگان اصلاح طلب مجلس از دیدار اعضای فراکسیون امید با محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران واکنش اعضای جبهه پایداری به این گفته ها جلسه علنی مجلس را برای دقایقی متشنج کرد. اعضای فراکسیون امید مجلس 13 اسفند با محمد خاتمی دیدار کرده بودند. محمد مهدی زاهدی نماینده کرمان در جلسه علنی روز دوشنبه در نطق میان دستور خود دیدار جمعی از اهالی مجلس با فردی که به گفته او در فتنه سال 88 باقی انقلاب بوده حمایت از طغیان توصیف کرد. پس از آن تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس هم تقاضای مطرح کردن تذکر در واکنش به این سخنان داشتند و در نهایت محمد علی وکیلی عضو هیئت رئیسه مجلس در واکنش به این گفته ها تذکر داد. سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که 8 فعال محیط زیستی ایرانی که در زندان به سر می‌برند ممکن است با حکم اعدام یا احکام حبس طولانی مدت مواجه شوند. به گفته عفو بین‌الملل روند دادرسی این 8 تن به طرز فاحشی غیر عادلانه انجام شده و این فعالان از شکنجه و بدرفتاری با خود در زندان خبر دادند. 8 فعال محیط زیستی به نام‌های سام رجبی، امیر حسین خالقی، هومن جوکار، سپیده کاشانی، نیلوفر بیانی، طاهر قدیریان، عبدالرضا کوهپایه و مراد تاهباز بیش از 1 سال است که در بازداشت موقت سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستند. قوه قضاییه در ابتدا اتهام این افراد را جاسوسی برای بیگانگان اعلام کرد، اما چند ماه بعد اتهام افساد فی الارض برای برخی از آنها مطرح شد که حکم صادره برای آنها میتواند اعدام باشد. و اما رضا خندان، همانطور که در بخش نخست این مجموعه خبری داشتیم، همسر نسرین ستوده وکیل زندانی در ایران روز دوشنبه 20 اسفند اعلام کرد که خانم ستوده در آخرین پرونده‌اش که حکم آن در زندان به او ابلاغ شده به 33 سال زندان و تصمیم می‌کنم به 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق محکوم شده است. در همین زمینه همکارم محمد زرقامی گفتگوی کرده با آقای خندان در تهران و جزئیات بیشتر این پرونده را از او پرسیده.
در ابتدا من عرض کنم که من در این پرونده وکیل خانم ستوده نیستم و سمتی ندارم، اما بر اساس آن اخباری که همسر ایشون آقای رضا خندان منتشر کردن، ایشون در پرونده اخیرشون به 33 سال حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شدن و یه محکومیت غیر قطعی هم داشتن، مربوط میشه به سال 95 که الان در دادگاه تجدید نظر هست، اون هم 5 سال بوده که مجموعاً 38 سال حبس میشه و 148 ضرب شلاق.
این اتهام ها دقیقاً چی بوده آقای مقیمی تا اونجایی که شما در جریانش هستید؟
در این پرونده من وکیل ایشون نبودم، اما بنابر اظهارات همسر ایشون 7 اتهام داشتن ایشون: 1 اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، 2 تبلیغ علیه نظام، 3 عضویت مؤثر در گروه کانون مدافعان حقوق بشر لگام و شورای ملی صلح، 4 تشویق مردم به فساد و فحشا و فراهم آوردن موجبات آن، 5 ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل بازپرسی و 6 اخلال در نظم و آسایش عمومی، 7 نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی. البته من چون حکم رو نخوندم از مصادیق و جزئیات این حکم مطلع نیستم که بخوام توضیح بدم.
یعنی مشخص هم نیست اون 148 ضرب شلاق دقیقاً متوجه کدوم یک از این اتهامات میشه؟
ببینید، حداقل یکیش میتونه، بخشی از این شلاق میتونه مربوط به اتهام تشویق مردم به فساد و وحشت باشه.
از طرف دیگه عنوان شده که از سوی آقای محمد مقیسه در حاشیه مراسم معارفه رئیس جدید قوه قضاییه آقای رئیسی که خانم ستوده به 7 سال زندان محکوم شدند و ایشون گفتند که یکیش به اتهام اجتماع علیه امنیت ملی به 5 سال و اتهام اهانت به رهبری به 2 سال حبس. این در تناقض با این 38 سالی که آقای خندان گفتند. این 38 سال و این 7 سال تفاوتش رو در چی نشون میده و آیا این یک پرونده جدیده، یک داستان دیگری است؟
ببینید، بنابر آنچه که آقای خندان مطرح کردن، این 7 اتهام طبیعتاً باید بیشتر از 7 سال حکم در بر داشته باشه و پرونده جدید هم ایشون نداشتن. پرونده قبلیشون هم که مصادیق مشخصه، اجتماع تعاونی علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام. من احتمال میدم که اشتباهی شده باشه، چون منطقاً این 7 اتهام باید بیشتر از 7 سال، حتی حد اکثرش هم، یه دونه حد اکثر هم ما در نظر بگیریم چون تشدید هم میشه، باید بیشتر 7 سال باشه.
همکار شما آقای بهزادی که ایشون هم گویا از وکلای خانم ستوده بودن، گفتن که حکمی که صادر شده به صورت غیابی بوده و باید ببینن که شعبه 28 چه حکمی رو صادر کرده، ولی آقای مقیسه گفتن که حکمی که آقای مقیسه بهش اشاره کرده، میگه که ایشون به 7 سال زندان محکوم شده، غیابی صادر نشده، چرا که متهم در دادگاه اگرچه حضور نداشته اما وکیلش حضور داشته و بنابراین حکم غیابی نیست. شما یکی از وکلای ایشون بودین در یکی از این پرونده ها، آیا وکلا حضور داشتن در زمانی که این احکام صادر شده؟
ببینید، در پرونده اخیر ایشون که با 7 اتهام مواجه بودن، به خواست خود خانم ستوده و در اعتراض به رعایت نشدن اصول دادرسی عادلانه، وکیلی معرفی نشد. بنابراین قطعا باید حکم غیر حضوری باشه، چون خودشون هم از حضور در دادگاه امتناع کردن.
و از طرف دیگه آیا این میتونه به منزله این باشه که آقای مقیسه 7 سالی رو که دارن عنوان میکنند بنابر اون قانونی که در دهه 90 خورشیدی تصویب شد که تجمیع احکام رو در بر میگرفت اگر اشتباه نکنم، آیا میتونه مبنایی چنین داشته باشه و ایشون اون بالاترین حکم ایشون رو مبنا قرار دادن برای مطرح کردن 7 سال زندان؟
ببینید، شما منظورتون ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92 هست. مطابق این قانون وقتی که از 3 اتهام بیشتر بشه تشدید میشه، تا 1.5 برابر تشدید میشه، اما بیشترینش اعمال میشه، بیشترین مجازات. این 7 اتهام بیشترینش اتهام فساد و تشویق مردم به فساد و وحشت است که 10 ساله و طبیعتاً با این 7 جرم نمیتونه 7 سال باشه، به طور طبیعی باید بیشتر باشه. البته همونطور که گفتم، من چون تو این پرونده وکیل ایشون نیستم، جزئیاتو نمیدونم، باید جزئیات منتشر بشه، اون موقع میتونیم به طور دقیق اظهار نظر بکنیم، ولی احتمال داره که اطلاع رسانی مبنی بر 7 سال اشتباه شده باشه.
و آیا فکر میکنید که این حکم در مورد خانم ستوده اجرا خواهد شد؟ یعنی 38 سال زندان و 148 ضرب شلاق، یا حکمی هست که به مرحله اجرا برسه؟
ببینید، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران هست، بنابراین امکان تغییر این حکم هست و این 33 سال بالاترین اتهام ما باید ببینیم که چقدر مجازات داشته، چون بالاترین اتهام، بالاترین میزان مجازات اجرا میشه، نه کل 33 سال. ولی چون من ندیدم پرونده حکم رو، نمیتونم دقیق بگم، ولی قطعا کل 33 سال نخواهد بود. ضمن اینکه همونطور که عرض کردم، این حکم غیر قطعیه و قابل تجدید نظر خواهی است.
محمد مقیمی وکیل دادگستری در تهران بود که تصحیح میکنم در آغاز این گفتگو اعلام شد که گفتگو با رضا خندان هست. آقای مقیمی زمانی در یکی از پرونده ها وکالت خانم ستوده را بر عهده داشت. اما علی محمد شاعری، عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی مجلس ایران، میگوید به دلیل ضعف مدیریت در کنترل قاچاق، مدیریت مقابله با این معضل اقتصادی به سپاه پاسداران واگذار شده است. به گفته این نماینده مجلس، در حال حاضر کشش قاچاق کالا به خارج از مرزهای ایران نیز افزایش داشته است. در همین زمینه ساعت پیش گفتگو کردم با آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و نخست ارزیابی او را درباره واگذاری مدیریت کنترل قاچاق به سپاه پاسداران پرسیدم. آلان توفیقی:
ظاهرا برای جبران ضعف مدیریت در کنترل قاچاق کالا گفته شده. البته به نظر نمیاد که اصل قضیه این باشه. چرا؟ به خاطر اینکه سپاه سالیان متمادی هستش که در موضوع مقابله با قاچاق مداخله میکنه. به نظر من شرایط بحرانی که مخصوصا در نوسانات قیمت کالاهای مختلف مثل گوشت در حال حاضر مثلا وجود داره، اینها قصد دارن که با بزرگنمایی این موضوع سعی بکنن روی جو روانی بازار اثر بذارن، مخصوصا با توجه به اینکه به روزهای آخر سال داریم نزدیک میشیم و چون احتمال میدن که باز هم قیمت‌ها بالاتر بره. من فکر میکنم که اساسا بخش بزرگی از این موضوع که الان داره تو رسانه‌ها مطرح میشه کارکرد تبلیغاتی داره، تا اینکه مثلا حالا خواسته باشن بگن که یک اتفاق بزرگی در حال افتادن هستش.
آقای توفیقی، به رغم حضور سنگین نیروهای سپاه پاسداران ایران در مرزهای به ویژه جنوبی در خلیج فارس و شرقی در مرز با پاکستان، به خصوص روند ورود هم مواد مخدره و هم کالاهای قاچاق به کشور متوقف نشده. این ضعف ناشی از مدیریت کنترل هست از سوی این نیرو یا مشکلی دیگری در میان هست؟
در هیچ کجای دنیا قاچاق رو نمیشه از طریق کنترل از بین برد. یعنی برای اینکه قاچاق رو بشه از بین برد، باید زمینه‌های ایجاد کننده اون رو مثل بیکاری، اقتصاد رانتی، تورم، رکود و همینطور افت شدید ارزش پول ملی رو فکری براش کرد. ببینید مثلا تو همین موضوع افزایش شدید قیمت گوشت میگن که به خاطر قاچاق دام‌ها از ایران به سمت کشورهای دیگر. خب دلیل این چیه؟ دلیل اینه که قیمت پول ملی کاهش پیدا کرده، کشاورز یا دامداری که در واقع سعی میکنه که اندوخته خودش و سرمایه‌اش رو حفظ بکنه، راهی براش نمیمونه با توجه به افت قیمت ارزش پول ملی که این دامش رو قاچاق بکنه. البته خب بحثی هم همیشه مطرح بوده، مثل طرح اسکله غیر مجازی که آقای کروبی یک زمانی گفت فقط 60 اسکله غیر مجاز وجود داره که در اختیار سپاه است، یا آقای احمدی نژاد اسمت برادران قاچاقچی بود. به نظر میاد خود سپاه یا حداقل بخش‌هایی از سپاه هم برای تامین منابع مورد نیاز سازمانیشون بعدشون نمیاد که در امر قاچاق دست داشته باشن. خب البته این رو هم نمیشه از نظر دور داشت که احتمال منافع شخصی و ثروت‌اندوزی در سطح فرماندهان ارشد هم میتونه نقش داشته باشه در اینکه علارغم این همه تبلیغاتی که میشه، باز هم قاچاق در سطح وسیعی وجود داره در کشور.
آقای توفیقی، همونطور که خودتون هم اشاره داشتین، دست کم در دو دولت جمهوری اسلامی رؤسای جمهوری انگشت اشاره غیر مستقیمی رو به سپاه پاسداران داشتن در خصوص مشکلات قاچاق کالا به کشور. به نظر شما چشم‌انداز این تنش بین نظامیان و حوزه اجرایی در کشور به کجا ختم خواهد شد؟
من چشم‌انداز مثبتی در این قضیه که مثلا حالا گفته شده سپاه وارد داستان شده نمی‌بینم. شاید در حد مثلا برخورد با کولهبران مظلومی که به خاطر یک لقمه نان برای خودشون و خانواده‌شون جونشون رو در کوهستان‌های سرد و یخزده به خطر می‌اندازن، شاید در این حد مثلا مؤثر باشه. اما در حد مبارزه با قاچاقچیان بزرگ و باندهای سازمان‌یافته‌ای که حتی به نظر می‌رسه جنبه بین‌المللی هم پیدا کرده، من خیلی چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینم. گرچه قاچاق یک معلوله و برای کاهش اون باید شرایط نابسامان اقتصادی رو از بین برد، اقتصاد رانتی رو جلوش رو گرفت، فساد سیستماتیکی که در جمهوری اسلامی کاملا ریشه دوونده اون رو از بین برد، و خب البته نظامیان رو هم از دخالت در امور اقتصادی باز داشت که خب بعید قدرت دولت با توجه به اینکه ما حداقل 5 6 سال هست که داریم این صحبت‌ها رو می‌بینیم از آقای روحانی و حتی در دولت‌های گذشته هم، که مثلا آقای احمدی نژاد با اینکه خب اوایلش خیلی به سپاه نزدیک بود اما نتونست جلوی این پدیده رو بگیره، چون همگی به دنبال معلول‌ها رفتن و خیلی نمیتونن با علت‌ها برخورد میکنن.
آلان توفیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و ارزیابی داشت درباره موضوع واگذاری مدیریت کنترل قاچاق کالا به سپاه پاسداران ایران. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. شماره پیامگیری رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12. با ما تماس بگیرید و دیدگاه و نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید.